نیز نقش بسته بود. نقشه‌ای هم که در نشان این گروه آمده بود، محدوده جغرافیایی قیمومیت انگلیس بر فلسطین نشان می‌داد که علاوه بر اسرائیل کنونی، شامل محدوده نوار غزه، کرانه غربی و اردن نیز می‌شد. گروه ایرگون که تا سال 1948 فعالیت می‌کرد، تعداد زیادی عملیات‌های تروریستی انجام داد. مهیب‌ترین عملیات ای گروه که به نوعی بازنمایی دیدگاه عملیاتی ایرگون در وحشت آفرینی است، عملیات هتل کینگ دیوید در قدس است. این هتل در دوران قیمومیت نمادی از حضور بریتانیا در فلسطین بود که تبدیل به ساختمانی با کاربری دوگانه اقامتی و اداری شده بود. دو گروه هاگانا و ایرگون این هتل هدفی مشروع بر خود می دانستند. در مذاکرات اولیه ای دو گروه موافق حمله به هتل بودند، اما رهبری هاگانا به دلیل ای که حمله به هتل دارای تاوانی سنگین میدانست از این توافق خارج شد. قضاوت ایرگون در خصوص حمله به هتل کینگ دیوید برخلاف گروه هاگانا بود. سران ایرگون بر ای باور بودند که مردم بریتانیا از جنگ‌های مداوم خسته شدند و یک خسارت سنگین موج خبری به راه می‌اندازد. با عقیده سران ایرگون، موج خبری حمله به هتل کینگ دیوید خروج بریتانیا از فلسطین به یک مطالبه ملی در بریتانیا تبدیل می‌کند. لذا روز دوشنبه 22 جولای 1946 یک تیم تروریستی ایرگون با لباس پیشخدمت 7 ظرف بزرگ شیر که حاوی دینامیت و TNT بود وارد هتل کردند و در سالن غذاهای محلی قرار دادند. ساعت 12:37 بمب منفجر شد. موج انفجار به اندازه شدید بود که قلب، ریه و کبد کارمندانی که در طبقات بالا بودند از درون منفجر شد. در این بمبگذاری 91 نفر کشته شدند. 28 بریتانیایی، 41 فلسطینی و 17 مهاجر یهودی، 46 نفر هم زخمی شدند. رهبر مهاجمان مناخم بگین بود که بعدها ششمین نخست وزیر اسرائیل شد. او در بیانیه‌ای بعد از این حمله تروریستی اعلام کرد دیگه هیچ آتش‌بسی در سرزمین اسرائیل بین قوم یهود و بریتانیا که برادران ما را تحویل هیتلر می‌دهند وجود نداره. مردم ما با این رژیم در جنگ هستند، جنگی تا به آخر. دو سال بعد از این انفجار، بریتانیا با خالی کردن فلسطین نشان داد که محاسبات ایرگون از هاگانا صحیح تر بوده. بگین در زمان انفجار 33 ساله بوده و بعدها در سال 1978 در 65 سالگی همراه با انور سادات، رئیس جمهوری خودخوانده و مادام العمر مصر، برنده جایزه صلح نوبل شد. این جایزه به دلیل امضای پیمان کمپ دیوید با اونا داده شد. بریتانیا قبل از انفجار هتل کینگ دیوید گاهن با هاگانا و ایرگون همکاری داشتند، اما بعد از این اعلان جنگ بریتانیا هر گونه همکاری با این گروه‌ها را به دلیل رفتار تروریستی اونا قطع کرد. باید توجه داشت که بریتانیا حمایت و تجهیز گروه نوتریوم یا همو پلیس یهودی را تا پایان دوره قیمومیت در سال 1948 ادامه میداد. بریتانیایی ها نوتریوم را در سال 1936 به عنوان یک نیروی ویژه پلیس یهودی تأسیس کرده بودند که شامل واحدهای پرتعداد و پرتحرک پلیس های شهرک بود. گروه هاگانا از همین فرصت استفاده کرد و در عمل گروه نوتریوم به یک نیروی نخبه یهودی تبدیل کرد. گروه نوتریوم آموزش‌های خود به دیگر اعضای سازمان‌های تروریستی زیرزمینی انتقال می‌داد. بسیاری از سران بعدی تروریست‌های صهیونیست حاصل همین روند انتقال آموزش نظامی از بریتانیا و گروه‌های تروریستی بودند. آنچه نوتریوم مهم کرد نه خود گروه، بلکه مطابقت شگفت‌انگیز اعضای این گروه با اعضای گروه‌های تروریستی زیرزمینی بود. همونا که یهودی، مسلمان، مسیحی، مهاجر بریتانیایی و فلسطینی را یک جا در هتل کینگ دیوید کشتند. تعداد اعضای نوتریوم در جون سال 1936 دقیقاً 1240 نفر بود و در سپتامبر همون سال به 2863 نفر رسید. افزایش بیش از 100% اعضای گروه نوتریوم در 3 ماه. نکته جالبی که اعضای نوتریوم ارتش بریتانیا آموزش می‌داد، نه پلیس بریتانیا. در سال 1938 بریتانیا 3000 یهودی آموزش دیده را عضو نوتریوم کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، نوتریوم هسته اصلی پلیس نظامی اسرائیل شد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
نوبت رسید به پخش برنامه از تهران تا کابل. شنونده این برنامه باشید.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به درخواست برای ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و افغانستان، اعلام آمادگی شرکت ایرانی برای سرمایه گذاری در تولید مسکه حیوانی در افغانستان، توصیه سرکنسول ایران در هرات به سرمایه گذاران ایرانی و افغانستانی برای سرمایه گذاری در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. مدیر کل سازمان صنعت و معدن ولایت خراسان رضوی ایران خواستار تأسیس یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و افغانستان شد. امیر رضا رجبی در نخستین نشست مشترک تجاری میان تاجران ایران و افغانستان با عنوان فرصت‌های نوین در بازار غذا در هرات بر فراهم شدن تسهیلات بهتر در مرز اسلام قلعه تأکید کرد و ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان دو کشور را خواستار شد. شد. وی اضافه کرد از ابتدای امسال تا پایان ماه عقرب حجم تجارت میان افغانستان و ایران از مرز دوقارون 20% افزایش داشته که 35% آن مربوط به خراسان رضوی است. محمد بشیر سیرت رئیس اداره صنعت و تجارت هرات نیز در این نشست برگزاری این گونه نشست ها را در رشد صادرات و واردات مؤثر دانست و گفت چنین نشست هایی می تواند در زمینه رشد سرمایه گذاری تأثیرات مثبتی داشته باشد. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات نیز گفت اکنون توازن میان صادرات و واردات وجود ندارد و حجم واردات از ایران به افغانستان بیشتر است. احمد سعید خطیبی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نشست ها به توازن صادرات و واردات کمک می کند. یک شرکت ایرانی برای سرمایه گذاری در تولید مسکه یا کره حیوانی در افغانستان اعلام آمادگی کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد مسئولین شرکت ایرانی نسیم صباح مازند با مولوی احمد الله زاهد معین این وزارت دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار مسئولان شرکت نسیم صباح مازند با سرمایه گذاری در حدود 4 میلیون دلار علاقمندی خود را به تولید مسکه حیوانی، انتقال تکنولوژی آن به افغانستان و آموزش کارمندان افغانستانی ابراز داشته و خواستار حمایت وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان شدند. مولوی احمد الله زاهد معین امور صنعت و تجارت این وزارتخانه با استقبال از علاقمندی شرکت ایرانی به سرمایه گذاری در افغانستان و با تشریح سیستم تعرفه ترجیحی در این کشور مطابق با سیاست اقتصادی طالبان برای حمایت از تولیدات داخلی اعلام حمایت و همکاری کرد. معاون علمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از نخبگان افغانستانی گفت ما برای نخبگان مرز نمی شناسیم و باید از توانمندی های علمی افغانستان به بهترین نحو استفاده کنیم. حسین افشین در این دیدار بر لزوم شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های علمی و نخبگانی افغانستان تأکید کرد و با اشاره به مشترکات فرهنگی، دینی و زبانی بین دو کشور افزود تعاملات علمی و فناورانه می تواند به تقویت همکاری ها بین ایران و افغانستان منجر شود. معاون علمی رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بر اهمیت برگزاری همایش ها و نمایشگاه های مشترک برای معرفی توانمندی های فناورانه دو کشور تأکید و اظهار کرد شناسایی نخبگان افغانستانی و فراهم کردن زمینه های همکاری علمی گام های اساسی است که باید در این مسیر برداشته شود. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات تأکید کرد توصیه ما به تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی این است که سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان را در اولویت کار خود قرار دهند. علیرضا مرحمتی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در هرات گفت افغانستان به این سرمایه‌گذاری‌ها نیاز دارد.
ما داریم تشویق میکنیم سرمایه‌گذارای ایرانی رو، تنها این نباشه ما بگیم از افغانستان برن اونجا سرمایه‌گذاری، نه، حتی ما به تاجرای افغانستان میان اینجا ارتباط دادن خیلی بیشتر توصیه میکنیم، میگیم بابا این سرمایه‌ای که شما دارید این پولش از کجا پیدا کردین، از کجا به دست آوردید، این پول تو همین مملکت از تو جیب همین مردم افغانستان به دست شما رسیده، بس هم عقلا هم شرعا این سرمایه باید بیاد داخل خود افغانستان سرمایه‌گذار بشه، این ابتدای مال سرم تجار خود افغانستان، اینا باید تمام پولی که به دست میارن نرن تو کشورهای دیگه، اول از هم اولویت تو کشور خودشون بیان توسعه بدن در واقع تجارت رو، چه تو حوزه معادن چه تو حوزه کشاورزی تو تولیدات. سرمایه‌گذار ایرانی هم داریم همین بحثو داریم میکنیم که اگر بتونن سرمایه‌شون رو بیارن، چون جو ظرفیت بسیار خوبی هست الحمدلله، هم تو حوزه معادن به خصوص، حوزه کشاورزی، حوزه دامداری، تو صنعت، حتی تشویقایی کردیم همین چند روز پیش هیئتی اومد اینجا از خراسان رضوی تعدادی اومدن، داریم تلاش داریم میکنیم که ما یه مقدار از ظرفیت‌های افغانستان رو در واقع احساب بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم به سرمایه‌گذاری ایرانی، بحث امنیت رو مطرح میکنن. خب امنیت الحمدلله امنیت نسبی تو اینجا برقرار هست، مشکلی نیست. باید اینجا مسئولین افغانستان هم در واقع به ما کمک بکنن، ما سرمایه‌گذاری که میاریم اینجا تضمینی باشه که بتونن اینجا در واقع به فعالیت خوشو بپردازن. و من فکر میکنم که این ظرفیت بسیار خوبی وجود داره حتی در عمق افغانستان، جاهای مختلف و مسائل ما نگاهمون فقط به همین محدوده اینجا نباشه، ما مقدار فراتر باید ببینیم. به خاطر وقتی معادن اینجا فعال بشه، کارخونه ها فعال بشه، مردم اینجا مشغول میشن، هر کسی که اینا بلند میشن از کشور میخوان خارج بشن برن مهاجرت بکنن، نبود کاره. قطعا اگه اینجا ما کمک بکنیم به مسئولین، دستمون تو دست هم باشه، کمک بکنیم ایجاد اشتغال بکنیم، هیچ کس حاضر نمیشه بلند شه بره. کسی حاضر نیست مملکت خودشو، منزل خودشو رها کنه بره، حتی تو منزل کسی برای مهمانی بره بمونه. ما اینجا باید دنبال این موضوع باشیم. راهش هم تشویق سرمایه گذاراست، بیان و تو اینجا سرمایه گذاری بکنن. حالا تو این موضوع برنامه‌ای داریم که داریم همینو پیدا گرفتیم و انشالله به این نتیجه برسیم.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران به اتباعی افغانستان هم توصیه کرد که تلاش نکنند از راه‌های غیرقانونی وارد ایران شوند، زیرا سهولت‌های لازم برای صدور ویزای ایران برای آنها فراهم شده است.
مردم تلاش نکنند به صورت غیرقانونی برن به کشور ما یا به کشور دیگه، این کار غیرقانونی است. هر کشوری حق داره کسی که غیرقانونی وارد کشور بازداشت کنه. ما تو بال این کارو نکردیم و هر روزم دارم میرم متاسفانه. راهی هست، راه قانونی هست، بین از راه قانونی استفاده کنند. الان تسهیلاتی هم حکومت افغانستان پیش بینی کرده، داره پاسپورت جدید میده، بیان از این ظرفیت استفاده بکنه. غیر قانونی نرم. اولی توصیه ما به مردم افغانستان به این هستش، دنبالی هستیم که مردم تسهیلاتی براشون ایجاد بکنیم که به صورت قانونی و سهل‌تر تردد بکنن به ایران برن بیان. شما بعضی کشورهای دیگه هم تو همینجا سفارت دارن، کنسولگری دارن توی شهرهای مختلف. اطلاعی که ما داریم کمترین آمار ویزا رو اونا دارن میدن، یا بعضا اصلا ویزا نمیدن، یا اگه میخوان ویزا بدن یه محدودیتای براشون ایجاد کردن. مثلا میگن جامعه‌ای که ما باید بهشون، جامعه هدفی که بهشون ویزا میدیم، مشخصا میگن ما فقط به تجار میدیم یا به دانشجویی میدیم که اینا بعدم راستازمایی میکنیم که اینا پول دارن یا ندارن، یا به بیمار، بیمار رو بعد پول داشته باشه، دیگه ندارن بیمار هست یا نیست. اما ما واقعا توی این موضوع اصلا جامعه هدفی نداشتیم، مشخص نکردیم. حتی بیمارا میان اینجا نگاه نمی کنیم که پول داره یا نداره، مطلقا نگاه میکنیم بیمار هست واقعا که میخواد بره. بعضا رفتن تو ایران حتی ما داریم کمک هم داریم میکنیم، یعنی دنبال پول گرفتن از اون نیست، دنبال اینکه اینو مداواش بکنیم. عرض کنم که خیلی مردم از اینجا دارن میرن، بالای 95% اینا، بیش از 95% اینا که دارن میرن، ما میدونیم دارن میرن اونجا برای کار دارن میرن، واقعا سختگیری نمی کنیم باها. حتی تاجر بیاد دنبالی نیست که تشویقش میکنه، اگه داره تجارت میکنه تو حاصل درآمدت رو برده بیاد داخل افغانستان هزینه بکن، نمیگم بیا اونجا هزینه بکن، خونه اونجا بگیر، کارخونه بزن. بعد اصلا دنبالی موضوع ما نیستیم، یعنی اصلا یا دانشجو، دانش آموزا، شما میدونید ما تقریبا 750 هزار دانش آموز در ایران دارن درس میخونن، یه رقم خیلی بالایی است. شما یک نفر از اینا رو پیدا نمیکنه که تو کلاس درس نباشن، همه کلاس دارن، سقف داره. خب اینا معلم میخوان، لوازم تحریر میخوان، رفت آمد میخوان، تغذیه میخوان، برق میخواد، آب میخواد، اینا خیلی هزینه داره. ما با نگاه درآمد بینه نگاه نکردیم، یا محدودیتی که بگیم حتما با سرمایه‌گذار بیاد این مقدار سرمایه‌گذاری بکنه، این مقدار هم چه بکنه تا ما مثلا ویزا بشه، ما اصلا به این نگاه نکرد. چون مردم افغانستان رو ما از خودمون میدونیم و در واقع کنار هم بودیم همیشه، ما باید به این مردم کمک بکنیم و اینو برای خودمون در واقع یه وظیفه شرعی و قانونی میدونیم. توصیه های بزرگان ما تو جمهوری اسلامی است، رهبر عزیز ما حضرت آیت الله خامنه‌ای خب نگاه ویژه به افغانستان دارن، به مردم افغانستان دارن، تاکید دارن که باید کمک بشه. این خب این خیلی ارزشمنده.
از تهران، تا کابل مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
معاون امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی گفت ضمن تکریم اتباع افغانستانی در ایران کار ساماندهی حضور آنان انجام می شود. امیرالله شمقدری در گفتگو با خبرنگار رادیو دری عنوان کرد و مهمانان افغانستانی خود احترام می گذاریم و کار ساماندهی و قانونمند کردن حضور آنان را انجام می دهیم.
دولت چهاردهم دولت تکریمه، دولت احترام به مردم خودمون و مهمانان ما هست. هیچ کس دوست نداره که وضعیت عزیزانمون افغانستانی های مقیم ایران ساماندهی نشه. اولویت دولت چهاردهم ساماندهی این عزیزانه، قانونمند کردن حضور این عزیزانه. ما چه در بخش کارگری، چه در بخش فرهیختگان علمی و دانشگاهی، چه در بخش سرمایه گذاری به شدت از همسایگان عزیز و دیرینمون افغانستانی های عزیز که مهمان ما هستند ما حمایت میکنیم، اما اولویت جدی ما ساماندهی است. حتما این رو سعی میکنیم با تکریم ادامه بدیم، انجام بدیم و البته انتظار داریم، توقع داریم در این امر مشارکت بکنند و انشالله بتونیم یک ساماندهی بکنیم که هم از ظرفیت کمک رسانی و کارگری در بخش های سختی که ما نیاز به اونها داریم استفاده کنیم، هم در مجامع علمی و دانشگاهی استفاده کنیم و هم سرمایه گذاران خوب افغانستانی ما داریم. ما به جدیت از این عزیزان هم استقبال میکنیم، هم حمایت میکنیم و با کمک هم این ساماندهی رو انشالله رقم میزنیم.
امیرالله شمقدری بود، معاون والی خراسان رضوی. همون گونه که در صحبت‌های آقای شمقدری شنیدیم و بسیاری از صاحب نظران و مسئولان افغانستانی به آن اذعان دارند، جمهوری اسلامی ایران حمایت‌های خوبی از دانش آموزان، دانشجویان و نخبگان علمی افغانستانی داشته است. یکی از آنها دکتر سید یاسر روشن است که در رشته فیزیک پزشکی در دانشگاه مشهد تحصیل کرده و به تازگی موفق به اخذ سند دکترا در این رشته شده است. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در گفتگویی با آقای روشن از وی در این مورد و چگونگی تحصیلش در ایران پرسیده.
از سال 1397 وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد شدم و در رشته فیزیک پزشکی با گرایش رادیوتراپی برای درمان سرطان‌ها مشغول به تحصیل شدم و بعد از گذشت نزدیک به 6 سال از اون دوره، الحمدلله در 2 هفته گذشته موفق شدم که از رساله دکترای تخصصی خود در این زمینه دفاع بکنم و بدین وسیله از ملت و دولت ایران که همیشه همکار بودند و توجه ویژه به مردم و ملت افغانستان داشته کمال تشکر را دارم.
جناب دکتر، از مهاجرین چهره های دیگه هم هستن که در عرصه تونسته باشن به چنین جایگاه برسن، در این رشته بتونن فارغ التحصیل بشن.
بحث دکترای تخصصی فیزیک پزشکی حتی برای خود اتباع ایران و کسانی که در ایران هم هست جز رشته های تقریبا میشه گفت که با محدودیت فراوان است و ما در ورودی دانشگاه ها به صورت کلی در 3 شهر و در 5 دانشگاه رشته دکترای تخصصی را داریم و سالانه بین 16 تا 20 نفر در کل ایران ما پذیرش داریم. از روی همین میشه فهمید که رشته یک رشته حساس هست و از جایگاه بالایی برخوردار است، به خصوص که این رشته پیوند خورده با مبحث درمان سرطان که در دنیای مدرن امروز یکی از معضلات بسیار چالش برانگیز است و دنیای مدرن را با مخاطره مواجه کرده. رشته دارای اهمیت است و تا کنون از دوستان هموطن ما در کشور ایران یکی از دوستان فارغ التحصیل شدند که فعلا در ایران یا افغانستان حضور ندارند و مهاجرت کردند به سمت کشورهای غربی و بعد از ایشان بنده به عنوان دومین فردی هستم که در ایران دکترای خود را گرفتم و در مجموعه شرق کشور ایران یا دانشگاه علوم پزشکی مشهد من اولین افغانستانی هستم که خدا به من توفیق داد که به این موفقیت نائل بیایم.
ما مراسم شب افغانستان با حضور جمعی از فرهنگیان ایران و افغانستان و نمایندگان دیگر کشورهای عضو مؤسسه بین المللی اکو پیشتر در دفتر این مؤسسه در تهران برگزار شد. در حاشیه این مراسم دو نمایشگاه خوشنویسی و صنایع دستی هنرمندان افغانستان هم برگزار شد. همکارم حسین زاده در گفتگویی با مهتاب ساحل نماینده افغانستان در مؤسسه فرهنگی اکو از وی در این مورد سوال کردم.
مراسم شب فرهنگی افغانستان در سازمان بین‌المللی اکو برگزار شد. بیشتر زمان برنامه اختصاص داده شد به موسیقی افغانستان، اما در کنار از او برنامه‌های دیگه مثل شعرخوانی و افتتاحیه دو نمایشگاه خوشنویسی آقای حسین احمدی و صنایع دستی یک تعداد از خانم‌های افغانستان هم داشتیم. این مراسم با حضور دیپلمات‌های بعضی از کشورها و تعداد زیاد از فرهنگیان افغانستان و ایران در تهران در سازمان فرهنگ اکو برگزار شد.
خانم ساحل، برگزاری چنین برنامه‌های چقدر میتونه به نزدیکی دو ملت ایران و افغانستان و کشورهای عضو اکو مؤثر باشه؟
طبق اساسنامه سازمان مؤسسه فرهنگ اکو، یک از اهداف مهم مؤسسه ما همی است که با به اشتراک گذاشتن اشتراکات فرهنگی کشورهای هم فرهنگ نزدیکی و قرابت بیشتر ایجاد بکنیم و دوستی ها و ارتباطات از این طریق تقویت شود. خب طبعا وقتی که کشور ایران یا کشورهای دیگه که در مراسم ما شرکت میکنن با فرهنگ افغانستان، با موسیقی افغانستان، با هنر افغانستان آشنا میشن، همی که لذت میبرن و همی که شناخت بیشتری پیدا میکنن و همی که از این طریق روابط تقویت پیدا میکنن و بیشتر میشن این کشورها، ملت‌ها. و خب افغانستان در طول سالها یک چهره جنگ‌زده بوده از طریق رسانه‌ها، از طریق سیاست‌هایی که در جامعه وجود داشتن، اما تنها اسلحه‌ای که ما فعلا داریم همین فرهنگ است و طرف برنامه‌های فرهنگی می‌تونیم که افغانستان رو به گونه دیگری معرفی بکنیم و ارزش‌هایی که در افغانستان وجود داشته، فرهنگ در طول سالها روی هنر موسیقی، خطاطی یا نقاشی یا هر چیز دیگه‌ای که در افغانستان کار صورت گرفته بود، اینا خودشان می‌تونه معرف افغانستان بهتری باشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما در نشرات شبانگاهی ما. ایرانگش را آماده پخش کردیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی همیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
زیارتگاه چکچک یا پیر سبز در حوالی اردکان یزد از مهمترین زیارتگاه‌های زرتشتیان جهان به شمار می‌رود که از اهمیت و ارزش زیادی نزد پیروان این دین برخوردار است. با این حال، بازدید از این مکان معنوی برای گردشگرانی از مذاهب دیگر می‌تواند به نزدیکی فرهنگی و آشنایی با ادیان و آیین‌های مختلف بیانجامد. بر اساس باورهای زرتشتی، این کوه مقدس همان جایی است که یکی از شاهدخت‌های ساسانی به نام نیکبانو به آن پناه می‌برد و از نظرها غایب می‌شود. بعدها او به خواب چوپانی می‌آید و از او می‌خواهد که بنای پیر سبز را در آنجا بسازد. رمز و رازهای چکچک و قرارگیری آن در دل کوه و در وسط بیابان همگی جذابیت به آن دادند که گردشگران زیادی هر سال بازدید از این مکان مقدس را در برنامه خود قرار می‌دهند. برای آشنایی بیشتر با این اثر دیدنی در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. زیارتگاه چکچک که با نام‌های همچون پیر سبز و چکچکو نیز شناخته می شود، از جاهای دیدنی یزد در نزدیکی اردکان است و زرتشتیان سراسر جهان عاشق این زیارتگاه هستند و از آن به عنوان نمادی از اتحاد جامعه زرتشتیان یاد می کنند. جالب این که می گویند چکیدن قطره های آب از دیواره و سقف این محل باعث شده که آن را چکچک بنامند. در واقع در دیواره سنگی یک طرف این زیارتگاه محلی وجود داره که گیاهان مثل مورد، پرسیاوشان و انجیر کوهی رویده است و آب از شکاف سنگ‌ها بیرون می‌آید و در حوض سنگی زیر آن جمع می‌شود. برخی نیز به این زیارتگاه پیر سبز می‌گویند. در واقع واژه پیر در آیین مهر و آخرین گام عرفانی گفته می شود و واژه سبز به وجود درختان کهنسال چنار در این محل اشاره دارد. در این زیارتگاه اتاقک های ساده‌ای وجود دارد که قدمت قدیمی ترین آنها به زمان ناصرالدین شاه می رسد و از همین رو جذابیت دوچندان پیدا کردند. این زیارتگاه نه تنها از بعد دینی اهمیت دارد، بلکه به دلیل وجود آب و دار و درخت از سایر زیارتگاه‌های زرتشتی یزد متمایز شده است. چکچک در شمال غرب یزد و نزدیکی شهر اردکان قرار دارد. این زیارتگاه در دامنه کوه چکچک خود نمایی می‌کند، کوهی که بین مردم یزد و کرمان با نام پیرسوز چکچک نیز شناخته می‌شود. زیارتگاه چکچک در دل کوههای انجیر قرار گرفته و با شهری است حدود 96 کیلومتر فاصله دارد. دوستان عزیز، کارشناسان مذهبی و تاریخی هنوز درباره نحوه شکلگیری این زیارتگاه به اتفاق نظر نرسیدند. با این حال در ورودی آن نوشته قرار دارد که آقای رستم بلیوانی، رئیس سابق انجمن زرتشتیان شریف آباد یزد، مسئولیت گردآوری آن را بر عهده داشته و به تاریخچه و اتفاقهای این محل اشاره دارد. در این متن آمده که طبق اسناد تاریخی و مذهبی در دوران سلطنت یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، اوضاع ایران به حدی رو به وخامت می رود که یزدگرد برای نجات خاندانش از مدائن راهی منطقه نسبتاً امن یزد می شود. به همین دلیل برای محافظت از آنها استحکامات آن روزگار یعنی حصار و برج و خندق بنا می شود و شاید اسم یزد از روی یزدگرد گرفته شده است.
یزدگرد 5 دختر و 2 پسر داشت که با شایع شدن خبر مرگش اعضای خانواده او به اطراف یزد متواری شده و هر یک به عاقبتی گرفتار می شوند. نیک بانو یکی از این افراد بود که به سمت کوهی که همو کوه چکچک است در 43 کیلومتری شرق اردکان می رود و در آن غیب می شود، جایی که امروزه زیارتگاه زرتشتیان جهان است. ساختمان سنگی زیارتگاه چکچک شبیه به دهانه یک غار به نظر می رسد که در دل کوه قرار دارد و مجهز به امکاناتی مثل آب و برق است. این زیارتگاه شامل یک محوطه، ساختمان آتشکده و مجموعه ای از ساختمان ها می شود که در 5 طبقه نامنظم و به صورت پلکانی ساخته شدند و در نهایت به آتشکده می رسند. در این مجموعه اتاقها یا شبستانهای موسوم به خیله برای استراحت ساخته شده است و درون یکی از این اتاقها چاهی قرار دارد که پیروان آیین زرتشت به منظور برآورده شدن حاجتها و آرزوهای خود نخیره دور تناب چاه گره میزنند. در کنار شبستانها یک تنور و آشپزخانه برای رفاه بازدید کنندگان ساخته شده تا بتوانند برای کشتن گوسفند نظری و پخت گوشت و نان از آنها استفاده کنند. در ورودی این زیارتگاه در فلزی طلایی و زیبای جلوه‌گری می کند که نقش سرباز هخامنشی با نیزه در دست روی آن نقش بسته است. این محل کفی از سنگ مرمر و سقفی سنگی دارد که یک چلچراغ در وسط آن آویزان است. از بخشی از سقف قطره‌های آب بر زمین می‌ریزد و به همین دلیل ظرف‌های برای جمع‌آوری آنها در نظر گرفته شده که بخشی از آن برای مصرف خوراکی به کار می‌رود. به دلیل ریزش قطره‌های آب کفی این محل همیشه نم دارد. پس از ورود به زیارتگاه شاهد دیوار خواهید بود که در کنار دو صخره سنگی بزرگ ساخته شده است و در کنار این صخره ها محلی برای روشن کردن شمع وجود دارد. ظروف گردی در اطراف یاتش وجود دارد که به شکل یک گل لوتوس هستند که زرتشتیان در آنها شمع و عود روشن می کنند. زرتشتیان برنامه های خود را در کنار این آتش برگزار می کنند. تعدادی تابلو از تاریخچه و اوراد زیارتگاه و همینطور نقاشی چهره‌های معروف و مقدس زرتشتی ها روی دیوار آن به چشم می‌خورد. در کنار آنها متوجه رنگ تیره و کدر دیوارهای آتشکده خواهید شد که وجود آتش همیشه روشن دلیل آن است و همیشه یک هیر بود وظیفه روشن کردن آتش را بر عهده دارد. درخت چنار کهنسالی هم در زیارتگاه رویده که در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ایران به ثبت رسیده است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره باران. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم وقتی صدای
اینجا
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به آتشکده چکچک در یزد آمدیم و دیدن می‌کنیم از این مکان تاریخی و جاذبه گردشگری ایران. همچنان با ما همراه باشید. تعداد زمینشناس هلندی تا یه تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که این کوه روی گسلی با عمق 1 کیلومتر قرار دارد. از همین رو آبراهه‌های زیرزمینی نمیتوانند از این گسل عبور کنند و در نتیجه بالا میآیند و به دلیل جنس آهکی کوه میتوانند از آن تراوش کنند. به عبارتی بارندگی منشأ این آب نیست و در طول سال هیچگاه قطع نمیشود، هرچند که مقدار آن کم یا زیاد می شود. آتشکده چکچک یزد حدود 360 پله سیمانی دارد. در واقع رسیدن به زیارتگاه مستلزم بالا رفتن از این تعداد زیاد پله در مسیر پیش در پیش است که در طول آن نوشته های از اوستا روی دیوار دیده می شود. ورود به زیارتگاه چکچک مانند مساجد مسلمانان و جاهایی که برای ما مقدس است مستلزم رعایت یک سری آداب است. در این محل نیز مشابه سایر آتشکده ها باید هنگام ورود کفش ها را درآورید و سرپوش سفیدی بر سر بگذارید. از آنجا که کف این محل مرطوب است دمپایی سفیدی به شما می دهند تا پایتان خیس نشود. در زمان مراسم عمومی زرتشتیان یعنی 24 تا 27 ماه جوزا و روز 13 بدر ورود غیر زرتشتیان به آتشکده چکچک ممنوع است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، اگر میخواهید که به آتشکده چکچک سفر بکنید و از آن دیدن بکنید، باید خدمتان عرض بکنیم که با توجه به موقعیت کویری آتشکده چکچک و گرمای شدید هوا در ماهای گرم سال، بهترین زمان بازدید از این محل ماهای حمل و ثور در فصل بهار و میزان عقرب در فصل پاییز است. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم و خدا نگهدارتان.
سپاس و تشکر بسیار داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به لحظه پخش آخرین برنامه شبانگاهی من رسیدیم که داستانهای تمثیلی است. تقدیم شما می شود. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه می کنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان برادر، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، شما در قسمت‌های قبل داستان برادر شنیدین که مینا عروس خانواده نسبت به ناز دادن‌های بیجای خانواده به ایورش که همایون نام داشت هشدار داده بود، اما خانواده شوهرش هیچ توجهی به گپ‌های مینا نداشتند و در مقابل هر خواسته بچه‌شان نه نمی‌گفتند، تا بالاخره زمان فرا رسید که همایون قصد خارج رفتن کرد. برای اولین بار از طرف خانواده جواب نشنید. همایون در فروش فرش‌های خانه، گرفتن پیسه از برادر کلانش احسان یا گرفتن طلاهای خواهران ناموفق بود، ولی این قضایا بر کلگی معلوم کرد که همایون دست بردار نیست و می‌خواهد که هر قسم شده خود به خارج برسانه. حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
او شو ما و جاوید در خانه خو بودیم که تلفن زنگ خورد. موبایل خود برداشتم. یکی از خورای جاوید بود. برام گفت که همایون دوباره سر پیسه گرفتن در خانه جنگ و دعوا را انداخته و حال پدرشم اصلا خوب نیست. ما و جاوید به سرعت کالای خود پوشیدیم و به خانهشان رفتیم. موقعی که رسیدیم خوشبختانه حال پدر جاوید بهتر شده بود. احسان خانم آمده بود.
بسیار بی‌وجدان هستی. پدرم از خاطر تو به این حال روز افتاده. برو سعی کن دو خانه بیبی مادر به چه حال روز است. برو.
چی میگه احسان؟ من کار نکردم. من از روز اول گفتم پیسه به کار دارم و خارج میخوایم برم. پدرم خودش کار کرد نداد پیسه.
دانت وستکو از این لحظه و بعد تو بچه خانواده نیستی. دیگه حق نداری بیای دی خانه.
دقیقاً گپ من اینه میس. دیگه جای دی خانه نداری.
مینا جان بیا بریم. با وجودی آدم دی خانه اصلا عذاب است خانه کلش.
جاوید ایره گفت و همراهی من از خانه بیرون برآمد. در راه برگشتن اینقدر ناراحت و جگرخون بود و چنان اشک می‌ریخت که چند دفعه من از او خواستم اجازه بده که من پشت اشترینگ بشینم، اما اینقدر کله شقی کرد که آنچه که نباید رخ بده رخ داد. یک لحظه چشمای جاوید آبری را که از مابین سرک تیر می شد ندید و با موتر از روش تیر شد. وقتی مرد بیچاره را که حدوداً 40 سال سن داشت و کمی هم دچار اختلال حواس بود به شفاخانه رساندیم، مرده بود. جاوید راهی زندان شد و ما هم عازم بزرگترین بازی ناجوان مردانه عالم. روز کلگی در خانه احسان خان جمع بودیم، حتی همایون. ساعت 11 بجه صبح بود و خود احسان خان شروع به صحبت کرد.
کلتان میدانین که برای چی اینجا جمع شدیم. من یک ساعت قبل در محاکمه بودم. قاضی دوسیه با مراجعه به مشکلات روانی او خدا بیامرز این ارفاق در حق جاوید کرده و گفته که اگر خانوادش راضی شوند میتانین با رضایت گرفتن از اونا بیادرتان از زندان آزاد کنین. اینالی هر کس دهی را پیش قدم میشه خدا خیرش بده.
چه کسی بهتر از خودم؟ من اعلام آمادگی کردم تا با همسر او مرد متوفا گپ بزنم. مطمئن نبودم که در کار موفق میشم یا نه. خدا خدا میکردم که طرف مقابلم شرایط مرا درک کنه و رضایت بده. دروازه خانهشان را زدم. خدا را شکر همسر او خدا بیامرز که زن خوب و خداشناسی معلوم میشد برم گفت:
من خودم میدانم که شوهر من هوش و فکر درست حسابی نداشت و خودش هم گناهکار بود، اما خب هرچی بود اون آناور خانه ما بود.
بله بله، حق به شما میتونم. هیچ کس خواهان این وضعیت نبوده و نیست. ولی اگر شما رضایت بتین حداقل میشه گوشه یا سختی های شما را گرفت. خلاصه ای که بعد از یک کد گپ زدن راضی شد که با دریافت دیه کامل رضایت بده. حالا دیگه همه چیز به خود ما بستگی داشت. اولین کاری که کدام فروختن موتر جاوید و تلاهایم بود، ولی مبلغ قابل توجهی نشد. فقط خدا می دانه که ما چقدر او روز از درون ذوب می شدم و عذاب می کشیدم. وقتی می دیدم که خواهر و برادرای جاوید که همگی از طبقه متوسط جامعه هستند، با آتش زدن به مالشان و گذشتن از پسندازی که نتیجه سالها گرسنگی بود می خواین بر آزادی شوهرم پیسه جمع کنن، فقط اشک می ریختم و از خدا طلب فرصت جبران می کردم. چند روز بعد پیسه کامل شد. همون موقع با زن او خدا بیامرز تماس گرفتم و قرار شد که پیسه را بگیره و رضایت نوشته کنم. صبح روز بعد که احسان خان آماده رفتن بود، همایون که او هم پیسه ای را که بر خارج رفتن جمع کرده بود سر پیسه های دیگه مانده بود، با چهره قصه‌دار به بیادر کلان خود گفت:
بیادر جان، میشه خواهشی از خودت بکنم؟
چی شده همایون؟ چی خواهشی؟
خب اجازه بده من این کارا بکنم، یعنی من پیسه را بتون به او زن و رضایت نامه را من بر جاوید جان ببرم. این قسمی شاید جاوید از گناه من تیر شو و مرا ببخشه. اجازه بده.
گپای همایون چنان دلسوزاننده بود که همگی به گریه افتادند و احسان خانم قبول کرد و پیسه را به همایون داد و از خانه برآمد. موقعی که همایون میخواست از خانه برایه، لحظه ای روی خود طرف من دور داد و نگاهی به چشمای من انداخت که ناگهان دلم به آشوب کشیده شد. ترسی عجیب تمام وجود ما پر کرد، ترسی که جرأت بازگو کردنش نداشتم و ای کاش که جرأتش داشتم و فریاد می زدم که نه همایون، نه.
پسی بچه چی شد؟ برش اتفاق بدی نفتاده باشه؟
نمیفهم، به خدا موبایلش هم گل از احسان خان.
چند دقیقه پیش با او زنه تماس گرفتی؟
حدودا نیم ساعت پیش بود.
میشه باز تلفن کنی؟ شاید پیسه ها را در این فاصله آورده باشه.
راستش ما برش گفتم به محضی که پیسه به دستت رسید به من خبر بده. او هم قول داد، پس تا بال کسی به دستش نرسانده دیگه.
بسیار خوب، خدا کنه که پیسه ها را دزدی نکده باشن. ای خدا، تو کجاستی همایون؟ چرا دلوی زندگی ما تو شدی ها؟
همایون فقط بگویی که او شده و به زمین رفته بود. تا نزدیکای چاشت هنوز کسی نگرانیش نشان نمیداد. بعد همگی به یک تپایش افتاده بودند. شب که شد زن او خدا بیامرز هم گفت که کسی به نام همایون پیشش نامده و جاوید هم گفت که خبری از همایون نداره. او وقت همه با تردید به یکدیگر سیل کردند. اما تا سه روز بعد هیچ کس جرأت نداشت با غیر از سیل کردن با زبانش از حقیقت تلخی که رخ داده بود گپ بزنم. سه روز بعد در غروب غم‌انگیز یک خزان تلخ زنگ تلفن خانه به صدا در آمد. قبل از دیگرا من گوشک تلفن رو برداشتم. همایون بود. حتی اجازه نداد که من گپ بزنم. فقط برم گفت:
زن بیادر، خودت هستی؟ سلام، میخواستم بگویم اگه میخوایی جاوید بیادرم از زندان بکشی باید به فکر پیسه دیگه باشی. خب من این پیسه را به عنوان حق خودم برداشتم و رفتم. همیانم جایی هستم که دست هیچ کدام از شما به من نخواد رسی. راستی بعد دیگرها بگو زیاد خفه نشوین، مگم خود جاوید نگفت که من بچه خانواده نیستم؟ خب دیگه، پا پس اونا که خوار بیادرهای جاوید هستن و اولادای خانواده برشان کار نداره که یک دفعه دیگه پیسه فرام کنن. پشت ما هم نگردن که بیفایده است. با من خدا.
الو؟ الو؟ همایون؟ همایون جان؟ الو؟ الو؟
چی میگفت؟
راستش همو کاری که نباید میشد شد. میگه پیسه پیشم است.
اگه پیشش است پس چرا نمیبره برای او زن بته؟ نگفت که کجا گم و گور شده؟ خودش جور بود؟
گریخته خارج است.
اوف، حالی چطور کنیم از دستی بچه؟ الله الله، چی بد کاری شد خدایا.
نیم ساعتی زمان برد تا تانستم ماجرا را کاملا توضیح بدم. اول کلگی گپ مرا دروغ گرفتن، بعد گفتن که همایون میخواه مزاق کنه و پسان که باور کردن که نیم مزاقی در کار نیست، حیرت زده طرف همدیگه سیل میکردن. جاوید یک ماه بعد از زندان آزاد شد. بهای آزادیش خیلی سنگین بود. احسان خان بیادر کلانش مجبور شد که خانه اجارهی خود پس بته و همراه ما بر ادامه زندگی به خانه ریزه و تنگ پدر جاوید بریم تا پیسه گروی دو خانه بخشی از دیه را فراهم کنه. دو شوهرخورای جاوید هم که تمام زندگیشان یک دکان خرد بود که شریک همدیگه بودن، به اصرار زنایشان فروختن تا علاوه بر پیسه مورد نیاز جاوید باقیش خرج دوا و دکتر پدرشان کنن که پس از این واقعه سکته کرده بود و راهی شفاخانه شده بود. جاوید اما از موقعی که قضیه همایون شنیده بود 20 سال پیرتر شده بود. تمام مویای سرش سفید شد. از شرمندگی زیاد نسبت به خورا و بیادرایش از خانه بیرون نمبرامد و همایون دعی مابین گم گم است و هیچ کس هم از سرنوشتش خبر نداره.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.